تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد درباره قتل بی‌نظیر بوتو تحقیق می‌کند. قدرت‌های مهم جهان بر سر اتخاذ راه حلی دیپلماتیک بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. و بنا به گزارش‌ها از ایران، محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو احتمالاً شرکت می‌کند. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته مجله ویژه اقتصادی که در نیمه دوم همین مجله نیم شب پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، پنج شنبه است، 17 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2009 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی در پیش داشته باشید. در نخستین صفحه این برنامه توجهتان را جلب میکنم به چند خبر با الهه روانشاد.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه با رهبران پاکستان در اسلام آباد به گفتگو نشست و اعلام کرد که آن سازمان برای تحقیق درباره سوء قصد مرگبار به جان بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، در سال 2007 کمیسیون ویژه‌ای تشکیل خواهد داد. آقای بان همچنین ابراز امیدواری کرد که برای آزادی صحیح و سالم یکی از کارمندان بلندپایه سازمان ملل که 2 روز پیش در شمال غربی آن کشور ربوده شد، پاکستان تمامی توان خود را به کار گیرد. آقای بان در نخستین ساعت بامداد روز چهارشنبه در پی دیدار از پیش اعلام نشده ای از افغانستان و گفتگوهای با حامد کرزای، رئیس جمهوری و سران مجلس قانونگذاری آن کشور در کابل، وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. کوسوو روز چهارشنبه سازمان اطلاعات و امنیت ویژه خود را رسما تشکیل داد. فاتمیر سیدیو رئیس جمهوری و هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو در مراسمی در پریشتینا پایتخت آن کشور، یکی از بلندپایگان پیشین شهربانی آن کشور را به عنوان نخستین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کوسوو منصوب کردند. کوسوو ماه گذشته میلادی نیروی انتظامی و امنیتی ویژه خود را تشکیل داد که با اعتراض شدید بلگراد همراه بود. کوسوو را که ماه فوریه سال گذشته به صورت یک جانبه از سربستان جدا شد و اعلام استقلال کرد، بیش از 50 دولت جهان به رسمیت شناختند. اما سربستان کوسوو را همچنان مانند گذشته یک از استانهای خود می داند. نمایندگان 6 قدرت عمده جهان دیروز چهارشنبه پایبندی خود را به یافتن راه حل دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران اعلام کردند. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین گفتند که از پیشنهاد پرزیدنت باراک اوباما در مورد مذاکره مستقیم با تهران در این باره استقبال می‌کنند. نشست دیروز که در شهر ویسبادن در نزدیکی فرانکفورت برگزار شد، اولین اجلاس 6 قدرت عمده جهان است که پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما درباره برنامه هسته ایران برگزار می‌شود. بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی علائمی به دست داده که نشان از تمایل او به نامزدی در انتخابات 22 خرداد ماه آینده ریاست جمهوری در ایران دارد. خبرگزاری رویترز به نقل قول از حجت الاسلام ابتهی، یکی از نزدیکان رئیس پیشین جمهوری اسلامی، می نویسد آقای خاتمی در چند روز آینده خبر نامزدی خود را اعلان خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه حداکثر حقوق سالانه مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دیگری را که از یاری‌های مالی دولتی برخوردار شدند، $500,000 تعیین کرد. انتشار خبر پرداخت میلیاردها دلار پاداش سالانه به مدیران بانک‌های وال استریت، حتی مدیران بانک‌هایی که برای جلوگیری از ورشکستگی آنها و در نتیجه سقوط نظام مالی آمریکا از دولت یاری‌های مالی دریافت کردند، خشم عمومی آمریکاییان را برانگیخته است. یکی از سخنگویان دولت قرقیزستان میگوید کابینه آن کشور لایحه توقف بهره‌برداری نیروهای آمریکایی از یکی از پایگاه‌های هوایی در این کشور آسیای میانه را تصویب کرده است. لایحه تعطیلی پایگاه مناس اکنون باید به تصویب پارلمان قرقیزستان نیز برسد. آقای تمدن،
با سپاس. الهه روانشاد بود با نگاهی به تازه‌های ایران و جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه می‌شنوید. نشست قدرت‌های جهانی در آلمان برای بررسی راه‌های جلوگیری از برنامه اتمی ایران. انتشار جزئیات بیشتری از ماهواره‌ای که جمهوری اسلامی در مدار زمین قرار داده است. مخالفت تهران با صدور ویزا برای اعضای تیم بدمینتون بانوان آمریکا و نگاهی داریم به تأثیر اجرای احکام اعدام بر کاهش احتمالی جرم و جنایت در ایران. همه اینها و بیشتر در یک ساعت پیش رو. همونطور که در خبرها و گزارش‌های امروز رادیو فردا شنیدیم، نمایندگان بلندپایه 5 قدرت بزرگ اتمی جهان، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، روز چهارشنبه در شهر ویسبادن آلمان گرد آمدند تا به بررسی پرونده اتمی ایران بپردازند. جزئیات بیشتر در این باره همراه با گفتگویی با یکی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی آلمان در گزارشی از همکارم شهرام میریان در آلمان.
مدیران کل وزارت‌های خارجه 5 قدرت اتمی جهان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان، برای نخستین بار پس از شروع کار دولت اوباما وارد شهر ویسبادن آلمان شده و به بررسی و رایزنی مسئله اتمی ایران پرداختند. هدف اصلی از این همایش مانند گردهمایی‌های پیشین متقاعد ساختن دستگاه رهبری ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. برنامه‌ای که ایران بارها اعلام کرده است حق مسلم آن کشور است و به این خاطر دست از آن نخواهد کشید. از آنجا که دولت باراک اوباما گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران را برای حل مسئله اتمی ایران ارائه کرده، دکتر رولف میتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان، در گفتگو با ما میگوید آنچه در گردهمایی ویسبادن مهم است آن است که شرکت کنندگان در این همایش مایلند بدانند نماینده آمریکا آقای بیل برنز سیاست تازه آمریکا در قبال ایران را چگونه ترسیم میکند. این نماینده مجلس آلمان که در این حال کارشناس مسائل ایران هم به حساب می آید، در ادامه می افزاید نشست روز چهارشنبه شهر ویسبادن به ابتکار دولت آلمان شکل گرفته و پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی درباره ایران باید ابتدا ضمن تبادل نظر نشان داده شود که جامعه جهانی در قبال مسئله ایران یک پارچه است. در ضمن این هم یک علامت و نشانه مهمی است به ایران، مبنی بر اینکه تاکنون چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور صادر شده بدون آنکه حتی یک بار هم با وتوی عضوی مسئله ایجاد کند.
Dies ist ja auch ein wichtiges Signal an den Iran gewesen, dass es mehrere Sicherheitsratsresolutionen gegeben hat, die eben nicht mit einem Veto eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder problematisiert worden ist.
گردهمایی مدیران کل وزارت‌های خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 در حالی در شهر ویسبادن آلمان برپا شده که پرتاب نخستین ماهواره ایران به فضا با نام امید سایه خود را بر این گردهمایی انداخته است. بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، کشورهای غربی به ویژه نگرانی خود را نسبت به فرستادن ماهواره امید به فضا ابراز کردند. دکتر رولف موتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا نگرانی خود را در این مورد پنهان نکرده و گفته است مخالف بهره‌گیری از فضا برای امور نظامی است و آلمان خواهان نظامی کردن فضا و مدار زمین نیست. به این تذکر رو به سوی ایران هم دارد.
Wir wollen keine Militarisierung des Weltraums und dieser Hinweis gilt genauso an den Iran.
دکتر رولف موتسنیش در ادامه گفتگو با ما در این حال میگوید باید تا روزهای آینده صبر و حوصله پیشه کرد و دید ایران به طور کلی از نظر فناوری موشکی در چه وضع و موقعی قرار دارد و در ضمن ساختار سامانه موشکی که ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد چگونه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در تهران حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که پرتاب ماهواره امید صرفاً ماهیتی علمی و تحقیقاتی دارد. آقای قشقاوی همچنین در کنفرانس مطبوعاتی هفتگیش گفته قوانین بین‌المللی مبنی بر عدم تسلیح ماورای جو باید مورد احترام باشد و این دستاورد علمی و فنی هیچ اهداف نظامی ندارد. پس از انتشار خبر پرتاب ماهواره امید ایران به فضا، کشورهای غربی نگرانی شدید خود را از امکان استفاده احتمالی از این فناوری در راستای اهداف نظامی ابراز کردند. از جمله وزارت دفاع آمریکا از ادامه تلاش‌های ایران برای توسعه موشک‌های دوربرد ابراز نگرانی کرد. در این باره حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در ابتدای گفتگوی با مریم منظوری درباره اطلاعات تازه منتشر شده پیرامون این ماهواره چنین توضیح می‌دهد.
تا دیروز بعد از پرتاب ماهواره اطلاعات اولیه ما از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران بود، ولی اکنون بر پایه اطلاعات ناسا و گزارش‌هایی که رصدکنندگان آماتوری هم حتی منتشر کردند نشون میده که این پرتاب کاملا موفقیت‌آمیز بود و ایران توانست این ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. البته قبل از اینکه این ماهواره پرتاب بشه، ایران چند آزمایش رو با ماهواره بر سفیر انجام داد و این ماهواره رو همونطور که میدونیم با سفیر دو پرتاب کرد به فضا. این ماهواره حدود 27 کیلوگرم وزن داره و در مدار حدود 250 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته که یک سرعتی حدود 70 کیلومتر در ثانیه داره. اما همینطور که رئیس جمهور ایران احمدی نژاد اظهار کرد، همه کارایی‌های مورد نیاز در این ماهواره واقعا نصب نشده. صرفاً پرتاب این ماهواره برای قرار دادن اون در مد نظر بوده و امکان داره با توجه به پیشرفتی رو که ایران انجام بده، ماهواره‌های بهتری رو در مدارهای بسیار بالاتر بتونه قرار بده و همینطور اطلاعات پیچیده تری رو برای ایران به زمین بفرستن. بعضی از کارشناسان هم ادعا کردن که ادعای درستی است که ایران حتی در آینده میتونه ماهواره‌های تجسسی و اکتشافی و اطلاعاتی هم به فضا بفرسته.
ایران تاکید میکنه که این ماهواره بومی هست و تمام جوانبش در داخل ایران طراحی و ساخته شده. و درباره این مسئله بومی بودن ماهواره امید بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید، مجبورم کمی به عقب برگردم تا اینو توضیح بدم. ایران برنامه‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های هوافضاش برای تولید و پرتاب ماهواره سال‌هاست که ادامه داره. پروژه‌های گذشته ایران به خصوص برای تولید ماهواره مخابراتی مصباح که با ایتالیا بود و به گزارش خبرگزاری‌های ایران و مؤسسات تحقیقاتی ایران این ماهواره ساخته شد، ولی همینطور که محمود احمدی نژاد هم تاکید کرد، بعضی از کشورها که به نظر من منظورش ایتالیا بوده خودداری کرد از همکاری بیشتر برای پرتاب ماهواره مصباح. در نهایت در سال 2005 ایران ماهواره سینای 2 را با همکاری روسیه از پایگاه پلتسک به فضا پرتاب کرد. ولی نکته مهم اینه که مدیریت و دستگاه‌های زمینی کنترل این ماهواره در روسیه است. ایران نقش اونچنانی در اداره این ماهواره نداره. اما ماهواره امید، ایستگاه‌های زمینی آن، چه ایستگاه‌های ثابت و چه ایستگاه‌های سیار، اون گونه که ایران ادعا کرده ساخت ایران است، خودشون کنترل می‌کنند. خود ماهواره هم ایران ساخته، سفیر دو هم ساخت ایرانه. بنابراین از بسیاری جهات این صرفاً یه ادعا نیست، قدمی است به جلو برای تولید ماهواره و به احتمال قوی این کار ادامه پیدا خواهد کرد و مهمتر از این که دانشگاه‌های ایران هم در این کار دست دارند.
آقای آریان، کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه بعد از اینکه این خبر اعلام شد از طرف ایران خیلی ابراز نگرانی کردند. در واقع نگرانی عمیق خودشون رو از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای تهران اعلام کردند. از طرف دیگه ایران تاکید میکنه که هیچ هدف نظامی رو دنبال نمیکنه. به نظرتون چطور این نگرانی وجود داره بین کشورهای غربی و خیلی به شکل جدی ابراز میشه؟
نگرانی غرب همینطور که اشاره کردین مربوط میشه به پیوند دادن برنامه‌های ایران به خصوص برای پرتاب این ماهواره با برنامه هسته‌ای ایران. نظر کلی برای اینه که اگر ایران تونسته راکت یا موشک ماهواره بر سفیر دو را که یک موشک دو مرحله‌ای با وزن 26 تن هست تونسته اینو بسازه، آزمایش بکنه، همینطور با این ماهواره رو به فضا پرتاب بکنه، این تکنولوژی رو ایران میتونه در برنامه هسته‌ای خودش هم به کار ببره. به این معنا که با توسعه بیشتر برنامه موشک‌های بالستیک خودش و برنامه غنی‌سازی که به ادعای غربی‌ها میگویند ایران در پی سلاح هسته‌ای است، میتونه یک کلاهک هسته‌ای بر روی فرض بکنید موشک سجیل یا هر نوع موشکی که بعد از اون ساخته بشه نصب بکنه و اینو تبدیل بکنه به یک موشک بالستیکی بین قاره‌ای مجهز به کلاهک هسته‌ای. نگرانیش عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایرانه که غربی‌ها نسبت به اهداف ایران که تکرار میکنه مکرر بر مکرر که برای تولید برق هست، این مورد قبول غربی‌ها نیست. به نظر من اگر مسئله هسته‌ای ایران به نحوی حل بشه، گشایشی در کارها پیش بیاد، شفافیت یا اقدامات اعتماد سازی بین ایران و دیگر کشورها به وجود بیاد، پرتاب ماهواره باعث هیچ گونه نگرانی کشورها نخواهد بود.
یعنی استفاده دوگانه‌ای که ممکنه از این تکنولوژی به عمل بیاد.
100%. این استفاده دوگانه اگر ایران بتونه این کار انجام بده، خوب میتونه برای موشک‌های بین قاره‌ای یا موشک‌های با بعد بلندتر که تا حالا ساخته مجهز به کلاهک هسته‌ای ازش استفاده بکنه.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در ارتباط با انتشار جزئیات بیشتری از ماهواره‌ای که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مدار زمین قرار داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در کابل اعلام کرد که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت میکند. دبیرکل سازمان ملل متحد در این حال تاکید کرد که افغانستان با چالش‌های فراوانی مواجه است. علی جویباری از کابل گزارش میدهد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در یک سفر غیرمنتظره امروز وارد کابل شد و در سخنان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت کرد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که سازمان ملل به عنوان بزرگترین نهاد تمویل کننده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ برگزاری این انتخابات در سال آینده خورشیدی حمایت می‌کند. بر اساس آنچه کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده، قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مرداد ماه سال آینده برگزار شود.
Elections will be held in 2019.
انتخابات در سال 2009 میلادی برگزار می شود. ما نیز تاریخ مشخص برگزاری این انتخابات را می دانیم. برگزاری انتخابات اقدام دشوار است، اما ما در تلاشیم تا به صورت موفقانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود. اعلام تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با واکنش تند محافل سیاسی مختلف افغان روبرو شده است. منتقدان میگویند در صورتی که انتخابات در زمان معینی که در قانون اساسی افغانستان آمده است برگزار نشود، خلأ قدرت در این کشور به وجود خواهد آمد. رئیس جمهور افغانستان امروز در تازه ترین واکنش پس از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت که او در حال بررسی این موضوع است. حامد کرزای تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر اساس قانون اساسی این کشور برگزار خواهد شد. در این باره برای ملت افغانستان میگویم که مشروعیت کارم را به صورت جدی بررسی میکنم. من درباره این موضوع که آیا مدت زمان کاریم در خرداد ماه سال آینده تمام میشود یا نه، بر اساس متن قانون اساسی با مسئولان ارشد دولت افغانستان مشوره میکنم. تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بحثای داغ را در محافل سیاسی این کشور به وجود آورده است، اما با وجود همه این مباحثات تا اکنون روشن نیست که انتخابات چه زمان برگزار خواهد شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 18 دقیقه بامداد است به وقت ایران. مجله نیمه شب را پی می گیریم با گزارشی دیگر. دو روز پس از بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره حضور تیم بدمینتون بانوان این کشور در مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه فجر در تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که برای این تیم ویزایی صادر نشده است. جمهوری اسلامی در حالی برای ورزشکاران اعزامی آمریکا ویزا صادر نکرده که در طول دو سال گذشته بیش از 250 تن از ورزشکاران و مربیان ایرانی در طرح دوستی بین ملت‌ها ویزای ورزشی از آمریکا دریافت کردند و از جمله می‌توان به تیم‌های قایقرانی زنان، وزنه‌برداری، واترپولو، تیم زنان و مردان تنیس روی میز و تیم ملی بسکتبال مردان ایران اشاره کرد. جزئیات بیشتر را در این باره از مهین گرجی می‌شنویم.
بحث صدور ویزا برای تیم‌های ورزشی اگرچه تابع سیاست‌های هر کشوری است، اما بر اساس مقررات بین‌المللی کشورهای عضو فدراسیون‌های جهانی موظفند برای کلیه تیم‌های متقاضی ویزا صادر کنند، اما دامنه مناقشات سیاسی بین دولت‌ها در پاره موارد به ورزش نیز کشیده شده است. از جمله سفارت آرژانتین در تهران 3 سال پیش برای کاراتکاهای ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی ویزا نداد و یا مصر از صدور ویزا برای تیم تکواندو مردان ایران خودداری کرد و یا حتی بعضی دولت‌های غربی از جمله آلمان، انگلیس و یا ایتالیا با ندادن ویزا راه را برای شرکت تیم‌های شنا و یا قایقرانی ایران در مسابقات جهانی سد کردند. اما به نظر می‌رسد برای مناسبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا باید فایل جداگانه ای باز کرد. سال گذشته تیم شمشیربازی آمریکا به راحتی در مسابقه های جام جهانی این رشته در ایران شرکت کرد و حتی در فرودگاه از ورزشکاران آمریکایی انگشت نگاری شد. در تابستان سال 2008 درست 1 ماه پیش از شروع بازی های المپیک، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای تیم بسکتبال ایران به عنوان قهرمان بسکتبال آسیا دعوتنامه شرکت در مسابقه های لیگ تابستانی NBA را فرستاد و ویزای بسکتبالیست ها بدون هیچ مشکلی در دبی صادر شد. در آن زمان گلی آمری مدیر کل امور آموزشی و فرهنگ وزارت خارجه آمریکا این اتفاق را بسیار مطلوب توصیف کرد و این کار را بخشی از برنامه دوستی بین ملت‌ها در وزارت خارجه عنوان کرد. اما این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته شد، بلکه به گفته یکی از خبرنگاران ورزشی در تهران، مقامات فدراسیون بسکتبال از آنها خواستند خبر اعزام این تیم را 1 روز بعد از انجام سفر اعلام کنند تا پیش از آن برای تیم ملی مشکلی ایجاد نشود. و همین نگرانی فشار گروه‌های پنهان بود که فدراسیون فوتبال را مجبور به لغو سفر تدارکاتی تیم ملی ایران به ایالات متحده آمریکا کرد. با این حال در زمانی که با روی کار آمدن براک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در محافل سیاسی از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی که از سیاست گفتمان آقای اوباما استقبال کرده به تیم بدمینتون زنان آمریکا ویزای شرکت در بازی‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر را نداد. یکی از مسئولان فدراسیون بدمینتون در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
روال اینجوری بوده که ما به وزارت امور خارجه خواهش کردیم که به این 15 نفر ویزا بدن. وزارت امور خارجه قرار بوده بررسی بشه و به حافظ منافع ما اعلام بشه که در کنسولگری واشنگتن بهشون ویزا بدن. متأسفانه اینا روز شنبه بدون اینکه ویزاشون اونجا بگیرن بلند شدن اومدن در دبی و تقاضا کردن که مجددا در دبی بهشون ویزا بدن و چون این هنوز داشته بررسی می‌شده به این خاطر اینا زودتر اومدن و در حال بررسی بوده دیگه نرسیدن بهشون ویزا رو بدن. اینجوری بود.
صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت که پروسه صدور ویزای اتباع آمریکایی پروسه زمانبر و طولانی است و تیم بدمینتون زنان آمریکا نمیتواند در مسابقات بین‌المللی دهه فجر شرکت کند. با آماده نشدن ویزای تیم 12 نفری بدمینتون زنان آمریکا، این سوال مطرح است که آیا تیم 20 نفری کشتی این کشور که از 1 ماه قبل برای شرکت در مسابقه های جام تختی اعلام آمادگی کرده میتواند برای اسفند ماه ویزا بگیرد؟
گزارشی بود از مهین گرجی در ارتباط با مخالفت تهران با صدور ویزا برای اعضای تیم بدمینتون بانوان آمریکا.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 بازپخش برنامه ها از 5 شنبه 17 تا 3 شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
بنا به گزارش رسانه‌های مختلفی که در ایران جای دارند، از روز 29 دی ماه و مجموعاً طی 2 هفته 48 نفر در ایران اعدام شدند. با توجه به روند افزایش اعدام‌ها در ایران که شتابی روزافزون داشته، رادیو فردا در گزارش‌های مختلف نظر چندین کارشناس را درباره تأثیر مجازات اعدام بر کاهش احتمالی میزان جرم و جنایت جویا شده است. در گزارش همکارم الهه روانشاد، دیدگاه مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد را خواهیم شنید.
جامعه شناسان بر این باورند که دو فرضیه مختلف و کاملا متضاد در مورد ارتباط اعمال مجازات‌های سنگین از جمله اعدام با روند جرم و جنایت در جامعه وجود دارد. اولین فرضیه آن است که آمار جرم در دنیای مدرن افزایش یافته، چرا که از مجازات‌های خشن چشم پوشی شده و دیگر کسی از عواقب ارتکاب جرم نمی‌ترسد. فرضیه دوم در این مورد که پرطرفدارتر است، حاکی از آن است که جرم معلول مصائب اجتماعی است. مصائب اجتماعی علت هستند و ارتکاب جرم معلول. پس با معلول برخورد کردن و علت را به حال خود گذاردن بی نتیجه است. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد که این تفسیر را از این دو فرضیه ارائه می کند می گوید که از مریدان فرضیه دوم است. فرضیه‌ای که مصائب اجتماعی را هدف قرار می دهد و نه مجرم و جرمش را.
برای نمونه سوئد و یا کل اسکاندیناوی، مشخصا سوئد که کمترین میزان جرایم رو در کشورهای صنعتی داره، در حالی که مجازات اعدام در اون وجود نداره، که هیچ اصولا مجازات ها در این کشور خفیفتر هست نسبت بسیاری از کشورهای دیگر. خود این نشون میده که رابطه تنگاتنگی بین مجازات و جرم وجود نداره. سوئد نمونه موفقی از مدلی است که به جای تأکید بر شدت بخشیدن به مجازات های اعدام و نظایر اون، سعی کرده از طریق مقابله با ریشه های اجتماعی بزهکاری و جرائم میزان اونها رو کاهش بده. حالا اینکه کشوری نظیر آمریکا در اون مجازات اعدام رواج داره، در این حال نه تنها جرائم اجتماعی کاهش پیدا نکرده، بلکه بسیار گستردم عمل میکنه. فرد رو میتونه حتی مصون کنه به نوع مجازات و آدمان کم کم یاد میگیرن به رغم خطر مجازات اعدام باز هم به بدهکاری روی بیارن.
مهداد درویشپور میگوید حالا اگر توجهمان را بر تنها کشور آمریکا و گوناگونی در آن معطوف کنیم، باز هم نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که مجازات اعدام دردی را دوا نمی‌کند.
در حالی که بسیاری از ایالات آمریکا مجازات اعدام لغو شده است بدون آنکه جرایم در اون افزایش پیدا کرده باشه، تگزاس نمونه ای است از ایالات هایی که مجازات اعدام بسیار گسترده هم رواج داره. از قضا یکی از ایالات هایی که جرایم اجتماعی بسیار گسترده است در خود تگزاس هست. خود این بررسی هم نشان دهنده اینه که مجازات اعدام به خودی خود نمیتونه جرایم رو ریشه کن کنه، نه حتی اونها رو کاهش بده. فراموش نکنین هر فردی اعدام بشه، بازماندگان اون فرد احساسش نسبت به جامعه چینه خواهد بود، بیگانگی، تلخی و حتی حس انتقام در اون شدت میگیره. مجازات اعدام اتفاقا میتونه در اطرافیان زمینه‌های رویکرد بیشتر به بدهکاری رو ایجاد بکنه، چون حس وفاداری به جامعه، به قانون کاهش پیدا میکنه.
از مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد میپرسم به نظر او آلترناتیو یا انتخاب مناسب جایگزین برای مجازات اعدام در ایران چیست؟
اولین چیزی که هست به نظر من 100% مجازات اعدام در ایران رو لغو کرد. جرائم اجتماعی ناشی از ناملایمات ساختاری در یک جامعه است. مثلا اگر در یک جامعه فقر گسترده باشه، خب فحشا اولین خطری است که مثلا بسیاری از زنان رو تهدید میکنه، یا دزدی جامعه رو تهدید میکنه. بنابراین اگر شما سعی کنید به ریشه های مزدلات اجتماعی پاسخ مناسب بدید، جرم کاهش پیدا میکنه. لغو مجازات اعدام یک پیام اجتماعی است که جامعه برای مقابله با بزهکاری به جای رویکرد مکانیکی به شدت بخشیدن به سرکوب، به جستجوی راه حل‌های اجتماعی باشه. خود حس امنیت، رفاه، حقوق شهروندی فوق‌العاده نقش داره در اینکه میزان بزهکاری‌ها رو کاهش بده. با توجه به اینکه این دولت نه تنها از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی سالم و مبتنی بر رفاه و حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی بدوره، بلکه خودش با تعدی به حقوق شهروندی موجب ترس و نگرانی و آزار و اذیت شهروندان هست، من بسیار بعید میدونم که دولت با این سیاست ها بتونه در کاهش جرایم اجتماعی نقش ایفا کنه. برعکس، گسترش شکاف های طبقاتی، نابرابری ها، فساد و فقری که جامعه با آن روبرو هست، به گمان من خطر افزایش بزهکاری های اجتماعی رو پیش رو داره و دولت مردان فقط سعی میکنن از طریق شدت بخشیدن به سرکوب با اون مقابله بکنن به جای اینکه راه حل درخور رو پیدا کنن.
گفتگویی بود با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد درباره تاثیر اجرای احکام اعدام بر کاهش احتمالی میزان جرم و جنایت در جامعه‌ای مثل ایران. نیمه نخست مجله نیمه شب ما در اینجا رو به پایان است، اما تا لحظاتی دیگر باز می‌گردیم با نیمه دوم این مجله که در آن از جمله خواهید شنید مجله ویژه اقتصادی و مروری بر چند خبر ورزشی را.
رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 5 فوریه است، یا به عبارتی 17 بهمن ماه به وقت تهران. نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم، ابتدا با مروری بر سرخط چند خبر.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه با رهبران پاکستان در اسلام آباد به گفتگو نشست و اعلام کرد که آن سازمان برای تحقیق درباره سوءقصد مرگبار به جان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 2007 کمیسیون ویژه‌ای تشکیل خواهد داد. نمایندگان 6 قدرت عمده جهان دیروز چهارشنبه پایبندی خود را به یافتن راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران اعلام کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی علایمی به دست داده است که نشان از تمایل او به نامزدی در انتخابات 22 خرداد آینده در ایران دارد. یکی از سخنگویان دولت قرقیزستان میگوید کابینه آن کشور لایحه توقف بهره برداری نیروهای آمریکایی از یکی از پایگاه‌های هوایی در این کشور آسیای میانه را تصویب کرده است. کوسوو چهارشنبه سازمان اطلاعات و امنیت ویژه خود را رسما تشکیل داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه حداکثر حقوق سالانه مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دیگری را که از یاری‌های مالی دولتی برخوردار شده‌اند $500,000 تعیین کرد. مجلس قانونگذاری جمهوری چک رأی‌گیری بر سر صدور جواز ایجاد یک پایگاه رادار به عنوان بخشی از سامانه دفاع موشکی آمریکا در خاک آن کشور را به تعویق انداخت. ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره راه‌های برقراری ثبات در افغانستان هفته آینده به این دو کشور و نیز به هند سفر می‌کند. ارتش بریتانیا می‌گوید یکی از افسران ارتش این کشور را به ظن افشای اسرار محرمانه در افغانستان بازداشت کرده است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، این افسر برای بازجویی به بریتانیا برگردانده شده است. دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در افغانستان گفت این کشور در اولویت برنامه‌های سال 2009 میلادی سازمان ملل متحد قرار دارد. آقای تمدان،
با سپاس. الهه روانشاد بود با مروری بر چند خبر مهم. و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
هفته 25 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی پرگل آبیپوشان تهرانی در برابر راه آهن شهر ری به پایان رسید. در آخرین مسابقه از هفته 25 جام خلیج فارس، عصر چهارشنبه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 20,000 تماشاگر راه آهن را به توپ بست و با حساب 5-1 به پیروزی رسید. در سایر بازی‌های روز چهارشنبه پرسپولیس در رشت 2-1 از سد داماش گیلان گذشت. ذوب‌آهن در اصفهان هم با همین نتیجه 2-1 پاس همدان را مغلوب کرد. پیکان در قزوین با 1 گل در برابر استقلال اهواز به برتری رسید. بازی فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان به تساوی 2-2 انجامید. مس کرمان 2-1 برق شیراز را برد. پیام خراسان در مشهد در مقابل سبای قم به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. قوی سپید انزلی در کرج 1-2 مغلوب سایپا شد و ابو مسلم مشهد در شیراز در برابر مقاومت سپاسی به تساوی بدون گل رسید. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس، استقلال تهران با 52 امتیاز همچنان در صدر ایستاده، ذوب‌آهن با 47 امتیاز دوم است و پرسپولیس با 43 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، اسامی 25 بازیکن برای مسابقه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی اعلام شد. بر این اساس سید مهدی رحمتی، وحید طالبلو، رحمان احمدی، هادی عقیلی، سید جلال حسینی، محسن بنگر، پیروز قربانی، حسین کعبی، مجید غلام نژاد، حسن اشجاری، ستار زاره، مازیار زاره، کیانوش رحمتی، حسین کاظمی، محمد رضا خلعتبری، محمد نوری، احسان حاج صفی، میثم باو، کریم باقری، آرش برهانی، سید مهدی سید صالحی و سیاوش اکبرپور از لیگ برتر فوتبال ایران و مسعود شجاعی، جواد نکونام و وحید هاشمیان بازیکنان شاغل در اسپانیا و آلمان 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران هستند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 روز چهارشنبه آینده 23 بهمن ماه در یک دیدار سرنوشت‌ساز در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی تیم ملی فوتبال کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این نخستین دقایق بامداد روز پنجشنبه مجله ویژه اقتصادی را میشنویم، برنامه‌ای که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. مجله اقتصادی این هفته رو اختصاص دادیم به 30 سالگشت انقلاب بهمن 57 و بررسی تأثیرات تنگناهای اقتصادی در زمان انقلاب بر گرایش شهروندان به انقلاب و پیامدهای اقتصادی این رویداد. در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت بوستون آمریکا و دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران.
ما علاوه بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. اینها شما را منحط کردن، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادن که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
30 سال از انقلاب سال 57 می گذرد و به رغم وعده هایی مانند آب و برق مجانی که در زمان وقوع انقلاب داده شد، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش اقتصاد ایران آسیب دیده ترین بخش از جامعه در پی انقلاب سال 57 است، به طوری که به رغم تغییرات گسترده‌ای که در اقتصاد جهان و کشورهای در حال توسعه و منطقه خاورمیانه روی داده است، نه تولید و نه درآمد سرانه و نه جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان پیشرفتی داشته است. پس را با این پرسش از آقای دینی ترکمانی آغاز می‌کنیم که آیا خواستهای اقتصادی مشخصی در آن زمان بود که به گرایش شهروندان به پیوستن به صفوف انقلاب می توانستند کمک کنند و یا کمک کردند؟ آقای دینی بفرمایید.
حتما پاسخ به پرسش شما مثبت، به این دلیل که به هر حال اون چیزی که تحت عنوان فاصله طبقاتی یا توزیع نابرابر درآمد و ثروت نامیده میشه در سالهای پیش از انقلاب به ویژه در سالهای دهه 1350 افزایش پیدا کرده بود. البته طبیعی است که عوامل دیگری هم وجود داشت، از جمله استنباط جامعه از اینکه نظام پیشین هر حال در پی یک کودتایی بر علیه دکتر محمد مصدق از سر کار اومده بود. اون به اصطلاح برداشت سیاسی وقتی ترکیب میشد با این برداشت اقتصادی که امکانات به صورت عادلانه توزیع نمیشه، تبدیل شد به در واقع سوخت انقلاب 1357 را به نوعی میشه گفت که محقق کرد. بخشش قطعا ریشه در برداشت اقتصادی جامعه از توزیع نابرابر امکانات و درآمد داشت.
آقای خاوند، آقای دینی اشاره کردند به نابرابری های اقتصادی در زمان انقلاب به عنوان عامل ترغیب شهروندان به گرایش به انقلاب. از سوی دیگر با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی آن زمان، تصویری دیگر از اون شرایط داریم که حکایت از بهترین موقعیت اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی داره. آیا تنها نابرابری های اقتصادی و توزیع به اصطلاح ناعادلانه درآمد توجیهی برای شرکت در انقلاب به دست می داد؟
ببینین، در مجموع واقعیت هایی که در سطح اقتصاد جریان داره یک مسئله است
و دریافتی که مردم از این واقعیت‌ها دارند مسئله دیگری است. در اون زمان، در دوره پیش از انقلاب، در بعضی از عرصه‌ها ایران پیشرفت‌های مهمی داشت، به خصوص در فاصله سال‌های 1341-42 تا اوائل دهه 1350 ایران هم از نظر نرخ رشد در سطح بسیار بالایی بود و هم از نظر سطح تورم در سطح بسیار پایینی بود و در واقع همین امروز در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران از جمله در جمهوری اسلامی این توافق وجود داره که دوره طلایی اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و حتی بیشتر در فاصله سالهای 1341-42 تا 1351-52 بود که در طی این فاصله اقدامات بسیار زیادی در ایران انجام گرفت، اصلاحاتی به وقوع پیوست که البته در یک زمینه من با آقای دینی ترکمانی نظرم واحده و اون این که به رغم تمام این اصلاحات از لحاظ عدالت اجتماعی این تصور در میان مردم وجود داشت که با عدالت فاصله زیادی دارن و تبعیض‌های زیادی در سطح اجتماعی برقرار هست. منتها این وضعیت بود کسانی که در اون موقع در ایران زندگی می‌کردند به وضوح می‌دیدند که زندگی مردم روز به روز بهتر میشه، خانه‌ها بزرگتر میشه، لباس‌ها نونوارتر میشه، وضع بهداشتی و وضع آموزشی مردم بهتر میشه. ولی متأسفانه از بعد از اینکه درآمد نفت به شدت افزایش پیدا کرد و با ورود بسیار بسیار انبوه درآمدهای دلارهای نفتی در شبکه‌های اقتصادی ایران در اون دوره، مکانیزم‌های مؤثری که در عرصه اقتصادی در ایران وجود داشت بالکل به هم خورد و وضعیت نامساعدی به وجود آمد که این وضعیت به شدت امکانات مهمی رو که رژیم نظام در اون زمان به وجود اومده بود از بین برد و به نظر من این برهم خوردن اوضاع در اثر چند برابر شدن قیمت نفت یکی از عوامل موثری بود که زمینه انقلاب رو فراهم آورد.
آقای دادخواه، آقای خاوان به تأثیر منفی درآمدهای نفتی اشاره داشتند و بسیاری از پژوهشگران هم در تحلیل‌های خودشون از انقلاب ایران نقش درآمدهای نفتی را از دلایل وقوع انقلاب می‌دونن. به نظر شما چه ارتباطی می‌شود میان افزایش درآمدهای نفتی و گرایش به انقلاب دید؟
در دوران انقلاب من در ایران بودم، یعنی از 1975 تا 1980 در ایران بودم، قسمت عمده‌اش هم در سازمان برنامه بودم و تصویری که من دارم یه مقداری با فرمایشات که آقایون کردن اختلاف داره. درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، بسیار کارهای مهم شد، ولی در اون زمان به هر حال یک روحیه‌ای بود که این پول‌ها رو بریزیم زودتر خرج کنیم و مقدار زیادی کارگر و متخصص خارجی هم وارد ایران شدن و درسته که یک عده پول زیادی به دست آوردن ولی سطح درآمد همه به طرف بالا رفت. اون چیزی که مشکل ایجاد کرد این بودش که یک مرتبه درآمدهای نفتی به اون ترتیبی که بالا میرفت بالا نرفت، یعنی یک توقعاتی در مردم ایجاد شده بود که قابل اجرا نبود. اینی که بگیم مردم به خاطر مسائل اقتصادی انقلاب کردن مسلماً حرف درستی نیست. مردم ایران اون روز برای مسائل اقتصادی انقلاب نکردن، مسائل دیگه ای مطرح بود. یک، همینطور که گفتن توزیع درآمد شاید مقداری نابرابر شده بود ولی این یه حالت طبیعی داشت از جهت اینکه پول زیادی ریخته شده بود، یه دیگه بیشتر اهل کار کردن بودند و نوآوری‌های می‌کردند و کار را انداخته بودند. دوم این مسئله بودش که درآمد یک مرتبه کاهش پیدا کرد و از طرف دیگه چون پولم زیاد ریخته شده بود یک حالت تورمی در اون زمان ایجاد شد. برآوردی که اون زمان ما در سازمان برنامه داشتیم بود که تورم ممکنه تا حد فرض بفرمایید 14% بالا بره. روی هم رفته مسائل اقتصادی مسئله اصلی نبود. مسئله این بودش که یک توهمی، یک ایدئالی در ذهن افراد بود که فرض بفرمایید که اولا در چپی ها که میخواستن که یک ایدئال سوسیالیستی درست کنن، اسلامگرایان هم صحبت اینی میکردن که آقا میاد و کارها رو درست میکنه و یک بهشت ایجاد میشه. صحبت این که وضع اقتصادی ما بهتر از اینی که هست بشه تا اونجایی که من یادم میاد اصلا مطرح نبود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید.
پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، پی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مسئله خودکفایی اقتصادی از جمله شعارهایی بودند که نیروهای سیاسی مخالف شاه مطرح می‌کردند، چه چپ‌ها، چه نیروهای ملی‌گرا و چه اسلام‌گراها، به طوری که در ماه‌های اول انقلاب شخصیت‌های موسوم به ملی مذهبی نقش بسیار مهمی در دولتی شدن اقتصاد و مصادره اموال و کارخانه‌ها و شرکت‌ها به نفع دولت داشتند. در دهه اول انقلاب مسئله دولتی کردن اقتصاد و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مطرح بود که جنگ عراق با ایران هم به این مسئله بیشتر دامن زد. در دهه دوم با آغاز حکومت آقای رفسنجانی تلاش‌هایی برای فاصله گرفتن از سیاست‌های پیشین شد که در آغاز دهه سوم هنگام ریاست جمهوری آقای خاتمی هم تا حدودی ادامه یافت، اما با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد روند دولت صدایی از اقتصاد متوقف شد. پرسش من آقای دینی این است که با نگاهی به این سه دهه تا چه اندازه جمهوری اسلامی به اهداف وعده داده شده به ویژه در زمینه عدم وابستگی و خودکفایی دست پیدا کرده؟
من هم موافق هستم که به خصوص برنامه چهارم قبل از انقلاب لحاظ فنی یکی از برنامه های موفقی بوده که تا کنون در ایران اجرا شده و همینطور میزان رشد اقتصادی هم طی سالهای قبل از انقلاب طبق داده هایی که خود بانک مرکزی در قالب حسابهای ملی منتشر کرده میانگین میزان رشد اقتصادی واقعی طی سال 1338 تا 56 یک چیزی در حدود 10% که رقم بالایی نرخ رشد تورم هم به طور متوسط در هر سال 6.5% هست. خود حالا همین نشون میده که در واقع نقدینگی میتونه هم عامل تورم باشه هم عامل تورم نباشه که من فعلا وارد این بحث نمیشم. بنابراین با این نکته ای که مطرح شد موافق هستم، اما در این حال درست یا نادرست تصور جامعه ما قبل از انقلاب بر این بود که میزان ناعدالتی بالاست و به امید این که عدالت احیا بشه و توزیع درآمدها بهتر بشه در واقع انقلاب صورت گرفت و این را من فکر میکنم که اکثر افرادی که محققین و اندیشمندانی که روی انقلاب ایران کار کردن اتفاق نظر دارن. نکته دوم این هست که بله انقلاب ایران به دنبال نوعی رفع وابستگی بود و این در شعار اساسی انقلاب یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی کاملا منعکس بود و در واقع وقت صحبت از استقلال فقط استقلال سیاسی نبود، استقلال اقتصادی هم بود و در دهه اول همونطور که باز شما مطرح فرمودید خب سیاست های اجرا شد که هر حال به نوعی تحت تاثیر اون سرمش و پارادایم کلی حاکم بر دوران جنگ سرد بود، اینکه از طریق ملی‌گرایی بیش از اندازه می‌شود هم عدالت اجتماعی را احیا کرد، بهتر کرد توزیع درآمدها را و هم میزان وابستگی را کمتر نمود. اما واقعیت هم این است که به نظر من صرف اینکه ما بنگاه‌ها را دولتی کنیم یا حتی خصوصی رو کنیم کفایت نمی‌کنه. اون چیزی که بسیار بسیار حائز اهمیته برای اینکه یک اقتصادی بتونه استقلال بیشتری دسترسی پیدا کنه در این حالی که به نوعی در چارچوب وابستگی متقابل داره عمل میکنه، اینه که جایگاه خودش را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی از تولید کننده کالاهای اولیه، کالاهایی که مبتنی بر منابع زیرزمینی یا معدنی هستند، به اقتصادی که تولید کننده کالاهای صنعتی مبتنی بر تکنولوژی متوسط یا تکنولوژی پیشرفته هست بتونه ارتقا بده. یعنی اون کاری که چین کرده، اون کاری که کره جنوبی کرده، مالزی کرده، حتی هند کرده. بنابراین صرف دولتی کردن یا حتی خصوصی کردن کفایت نمی کنه. اون چیزی که جوهره اساسی توسعه را تشکیل میده انباشت یا سرمایه گذاری در سرمایه انسانیه. یعنی اگر یه اقتصادی بتونه موجودی دانش علمی و فنیش را ارتقا بده، طبعا میتونه که به تحولات توسعه هم دسترسی پیدا بکنه. متاسفانه اقتصاد ما بعد از سالهای انقلاب در این زمینه هرحال موفق نبودیم و خود فرار مقصایی ها مهاجرت بیش از اندازه هم که وجود داره مزید بر علت شده و این باعث شده که موجودی سرمایه انسانی در اقتصاد ما یا به اون صورتی که لازم هست افزایش پیدا نکنه و به نوعی تهی بشه اقتصاد از این موجودی سرمایه انسانی. به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم برای مثال در تولید گندم می‌تونیم برای چند سالی احساس خودکفایی بکنیم، ولی بعد در اثر یه اتفاقی که می‌افته مثلا بارندگی یه مقدار کمتر میشه، خشکسالی به نوعی پیش میاد، ما دوباره تبدیل میشیم به یه وارد کننده اساسی گندم و این نشون میده که در واقع ما تولیدمون بیشتر مبتنی بر موجودی عوامل تولیده نه بهره‌وری عوامل تولید. یعنی اگر ما به تکنولوژی فنی دسترسی داشته باشیم میتونیم برای مثال باران مصنوعی خلق کنیم، میتونیم نظام آبیاری ارتقا بدیم و همین بحث رو میشه در پالایشگاه‌ها داشت که برای مثال ما از 800 لیتر نفت 16 لیتر بنزین استفاده میکنیم در حالی که استاندارد جهانی 60 لیتره و به همین دلیل نیستی از واردات مصرف بنزین رو ناچار هستیم که وارد بکنیم.
آقای خاوند، نکته اساسی که آقای دینی به اون اشاره کردن نبودن نیروی انسانی زبده و کارآزموده از پس از انقلاب تا به حال است. آیا میشه موقعیت کنونی اقتصاد ایران را تنها با این کمبود توضیح داد؟
ببینین، رهبران انقلاب اسلامی 1357 در زمره آخرین قربانیان اندیشه چپ یا چپ جهان سومی بودند. یعنی در واقع همزمان با دورانی که اتحاد جماهیر شوروی روز به روز در ورطه دشواری ها و بن‌بست های اقتصادی فرو می رفت و کشورهای ملهم از شوروی در جهان سوم مثلا الجزایر به شدت با دشواری های اقتصادی و ورشکستگی نظام اقتصاد سوسیالیستی روبرو بودند، انقلاب اسلامی و رهبران اون در سال 1979 ملهم از این اندیشه شدند. و اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم میبینیم که دقیقاً دست کم دو اصلش، یعنی اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی انبوه دستگاه های تولیدی و اصل 81 قانون اساسی که مانع بزرگی بوده و هست بر سر جذب سرمایه گذاری های خصوصی، سرمایه گذاری های خارجی، مستقیماً ملهم هست از گرایش های چپ و توده‌ای اون زمان ایران و این به شدت بر اقتصاد ایران این طرز تفکر سنگینی کرده، به خصوص در 10 سال اول جمهوری اسلامی که خب به هر حال شرایط جنگی بود و یه تا اندازه‌ای شاید بشه اون رو قابل توجیه دونست، ولی پرچمدار این اندیشه که آقای میرحسین موسوی باشند در مصاحبه‌های اخیرشون من دیدم کماکان به همون افکار وابسته هستند. بعدش هم این طرز فکر هرچند از بین دانشگاهیان و کسانی که در ایران تربیت شدند، اقتصاد آموختند، رخت بربست و اونها بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی دنیا آشنا شدند، ولی در بخشی از نیروهای به اصطلاح مدیریت جمهوری اسلامی من جمله همین آقای احمدی نژاد به شدت این طرز تفکر اقتصاد دولتی، اقتصاد هدایت شده، اقتصاد کنترل شده، دخالت دولت، همه اینها مثلا در صحبت‌های آقای احمدی نژاد و آشنایان و به اصطلاح نزدیکان ایشان کاملا قابل وضوحه. من فکر می‌کنم که ریشه شر در همین جاست. البته همونطور که عرض کردم بعدها کسانی پیدا شدند که این طرز تفکر رو مورد سوال قرار دادند و در مجموع در حال حاضر در طیف وسیعی از نیروهای کارشناسی و دانشگاهی ایران تفکر مبتنی بر اقتصاد آزاد پیشرفت کرده، ولی در سطح مدیریت ارشد کشور هنوز تقریبا همون وضعیته و در واقع اقتصاد ایران دچار یک نوع ایستاییه. و چه مشخصه مهم سیاست اقتصادی ایران در طی این مدت همین ایستا بودن اون هست. هیچ تحول مهمی اتفاق نمیفته، همه چیز گفته میشه ولی کاری انجام نمیگیره و اقتصاد ایران کماکان گرفتار دولت هست و گرفتار درآمدهای نفتی و در این زمینه گامی به جلو برداشته نشده.
آقای دادخواه، شما چگونه فرایند توسعه اقتصادی را در سه دهه گذشته می‌بینید با توجه به وعده‌ها و هدف‌هایی که برای پیشرفت اقتصاد داده و مطرح شده بودند؟
با فرمایشات آقای دکتر خاوند کاملا موافقم. این بنگر به هم عرضی که کردم، وقتی که انقلاب شد هیچ کدوم از این افرادی که سر کار آمدن نه دانش اقتصاد داشتن نه اصلا میدونستن اقتصاد چیه. حتی آقای خمینی هنوز هست که ایشون گفته بود اقتصاد مال خره، نمیدونم ما برای خربوزه انقلاب نکردیم از این صحبت ها. اون زمان یک سری حرفایی بود که کلن بی‌ربط بود، در مجموع اطلاعی راجع به مسائل اقتصادی نبود. بنابراین دو راه در پیش این افراد بود، یا رفتن به طرف اقتصاد سرمایه‌داری. در این حالت مسئله سیاسی مانع بود، برای اینکه در اون صورت بایستی میگفتن که آمریکا دمدم شیطان بزرگ این حرفا نیست، برای اینکه ما داریم سیستمون رو ازش تقلید میکنیم. یه راه دیگه این بود که ادای سوسیالیست‌ها رو در بیارن. همون موقعی که اونا ورشکست میشدن، رهبران اینها دنبال همین کار رفتن. همینطور آقای صحابی که امروز خیلی هم احساس قربانی بودن میکنن، ایشون یکی از کسانی بودن که دنبال همین حرفا بودن. بدون کوچکترین اطلاعی ایشون رفتن تو سازمان برنامه و این خرابی ها رو بالا آوردن. بنابراین از روزی که شروع شده انقلاب، یک تصویر غلط و هدفهای غلط تری در کار بود. یکی از هدفهای غلط همین خودکفاییه. خودکفایی یعنی چی؟ مگر آمریکا خودکفاست؟ مگر چین خودکفاست؟ مگر ژاپن خودکفاست؟ مگر اروپا خودکفاست؟ خودکفایی یعنی چی؟ شما باید یه اقتصادی داشته باشی که بر اساس کار و کوشش، بر اساس نوآوری و بر اساس تلاش باشه. اگر یه همچین اقتصادی نداری، خب حالا مثلا بگیم ما در مثلا پنیر خودکفا هستیم، نمیدونم در فنجت خودکفا هستیم، خب باشیم چیکار کنیم؟ این مسئله ای بوده که ایجاد نشده. حقیقت این است که همونطور که فرمودن، کسانی در خارج درس خوندن که در این درس خوندن، اقتصاددانی بسیار خوبی الان در ایران هستند، ولی صحبت این است که فضای سیاسی فضای عدم اعتماد به دانش اقتصادی و این راهی که میره راه خطایی است. به خصوص که آقای احمدی نژاد هم بیشتر و بیشتر خودشونو متعهد کردن به این راهی که نه تنها برای ایران، برای کشورهای دیگه هم جز ضرر و زیان به بار نیاورد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
به پایان برنامه نزدیک میشویم. خواهش میکنم در یکی دو جمله بفرمایید که چه پیشبینی از چشمانداز اقتصاد ایران دارین. آقای دینی بفرمایید.
من فکر میکنم که به هر حال با توجه به روندهای گذشته، اقتصاد ایران نیاز داره که در حوزه سرمایه انسانی به خصوص انباشت بیشتری دست بزنه و به رغم به هر حال برنامه‌هایی که میشه، طرح‌هایی که ارائه میشه، وضعیت گذشته امیدوارکننده نیست و به خصوص به هر حال نیروی انسانی ماهر و فنی و تکنیکی که وجود داره و خارج از کشورم هست، من امیدوارم یک روزی به عنوان سرپل ارتباطی وصل بشه به جامعه علمی دانش.
آقای خاوند،
من در شرایط فعلی با وضعیت فعلی متاسفانه راه نجاتی نمیبینم، مگر اینکه یک اصلاحات عمیقی نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه حتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران به وجود بیاد و راهی باز بشه که ایران خودش رو هماهنگ بکنه، هم در داخل با نیروهای زنده کشور و هم در خارج با جامعه بین المللی. این راه گریزی میتونه باشه برای اینکه واپسماندگی این 30 ساله جبران بشه، وگرنه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، من راهی برای بیرون رفتن از بنبست نمیبینم.
آقای دادخواه،
منم همینطور، به خصوص که اگر دوباره قرار درآمد نفت هم افزایش پیدا بکنه، به کل امیدی نخواهد بود. تنها راه این است که ایران اولا به جامعه بین المللی بپیونده. اینی که تمام مدت سرمایه و اعتماد مردم ایران و پول مردم ایران برای حماس و برای فرض بفرمایید حزب الله و غیره و ارتباط با ونزوئلا و غیره صرف شده، این کار اشتباهی است. ایران باید برگرده به جامعه بین‌المللی بپیونده. این شماره یکه. شماره دو این است که در داخل امکان کار کردن، امکان سرمایه‌گذاری و آزادی عمل به افراد داده بشه. با توجه به وضعیتی که هست، نه آقای میرحسین موسوی، نه آقای احمدی نژاد و نه آقای خاتمی امیدی بهشون نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان علی دینی ترکمانی، کامران دادخواه و فریدون خاوند و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما مجله اقتصادی هفته آینده.
با مجله ویژه اقتصادی، مجله نیمه شب ما رو به پایان است. یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با ضبط پیامهایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221144113. تا لحظاتی دیگر شنونده خلاصه مهمترین خبرها خواهید بود. روز خوبی در پیش داشته باشید. روز خوش. نیما تمدن.